ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 3 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست فرهنگ قویمی است با تازه‌ترین خبرها.
با درود فراوان. در پی سیاست جدید دولت ایران مبنی بر منحصر کردن مبادلات ارزی به بانک‌ها و همچنین قاچاق اعلام کردن عملیات صرافی خارج از مقررات، یک مقام ارشد پلیس از کشف و ضبط میلیون‌ها دلار، یورو و ارز قاچاق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در ساری گفت پس از تکنرخی شدن ارز و شکلگیری 200 تیم عملیاتی تاکنون 160 میلیون دلار و 200 میلیون یوروی قاچاق کشف و ضبط شده است. اسکندر مومنی همچنین از بازداشت 112 نفر از قاچاقچیان و دلالان ارزی و پلمپ 50 صرافی غیر مجاز و اخطار به 100 صرافی دیگر خبر داد. دولت حسن روحانی به تازگی با اعلام دلار تکنرخی به بهای 4200 تومان و قرار دادن انحصاری مبادلات ارزی در اختیار بانک‌ها، همراه داشتن بیش از 10000 یورو یا معادل آن را نیز جرم اعلام کرد. این سیاست با انتقاد برخی کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شده است. در هفتمین روز از اعتراضات خیابانی در ایروان، پایتخت ارمنستان، روز پنجشنبه پلیس ضد شورش با بستن راه‌های منتهی به یکی از ساختمان‌های اصلی دولتی و عقب راندن معترضان شماری از آنان را بازداشت کرد. تجمعات یک هفته اخیر در اعتراض به معرفی رئیس جمهوری سابق این کشور سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر جدید برپا شده است. آقای سرکیسیان که تا هفته گذشته رئیس جمهوری ارمنستان بود، با تغییر سیستم حکومتی آن کشور به عنوان نامزد حزب حاکم برای احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی شد و سرانجام با 76 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد. یک مقام پلیس ارمنستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت در تلاش نیروهای امنیتی برای باز کردن راه ورودی به یکی از ادارات 20 تظاهر کننده بازداشت شدند. یک زن نیز در جریان درگیری ها زخمی شده است. روز چهارشنبه نیز ماموران امنیتی 10 تن از تظاهر کنندگان را بازداشت کرده بودند. در ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به ویدیو منتشر شده که حاکی از ضرب و شتم یک زن توسط ماموران گشت ارشاد است، گفت پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، رابرت وود سفیر آمریکا در کنفرانس خلع سلاح در ژنو میگوید آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره نگرانی‌ها در زمینه برجام به توافق دست یابد. آقای وود مذاکرات بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را فشرده توصیف کرد و گفت ایالات متحده نگرانی‌های را درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران، پایان محدودیت‌های برجام برای برنامه هسته‌ای تهران و همچنین رفتار تهران در منطقه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان اروپایی خود مهلت داده است تا اشکالات برجام را برطرف کنند. وی گفته است در غیر این صورت تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را امضا نخواهد کرد. خانم الهی،
سپاسگزارم. و فرهنگ قویمی خبرها را به آگاهیمون رسوند و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ماموران گشت ارشاد و ضرب و شتم یک زن
به خاطر این است که دفتر مقام رهبری، وزیر مجموعه های انتظامی و نظامی این دفتر موافق هستند با این گونه برخورد و پلیس میدونه که به صورت جدی مؤاخذه نخواهد شد.
همسر مهدی کروبی میگوید حسن روحانی برخلاف سوگندش حقوق محصورین را تامین نکرده. تلاش‌های ایران و اروپا برای حفظ برجام. شادی در یک مرکز خرید به بازداشت رئیس اداره ارشاد منتهی شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به ویدیوی منتشر شده که حاکی از ضرب و شتم یک زن توسط ماموران گشت ارشاد است، گفته که پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی کند. دفتر سخنگوی ناجا به خبرگزاری ایلنا گفته است پلیس تهران در حال بررسی این موضوع است. در ویدیویی که در فضای مجازی امروز منتشر شد و با واکنش‌های فراوانی روبرو شده، درگیری لفظی و فیزیکی این زن جوان با ماموران گشت ارشاد دیده می شود. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در واکنش به ویدیوی اخیر از دستور وزیر کشور برای بررسی این موضوع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه خبر داده. خانم ابتکار رفتار ماموران را خشن و غیر دینی توصیف کرده که به گفته او در شأن هیچ انسانی نیست. شاهین دخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، نیز در یک پیام توییتری نوشته انتشار چنین ویدیویی به گفته او بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از باید به باور و از ظاهر به معنا را نشان می‌دهد. رادیو فردا هم در این راستا دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
این نه اولین اتفاقی بوده که افتاده و نه آخرین اتفاقی. از ابتدای انقلاب برخوردها خشونت‌آمیز بود با زنان، ولی هرچه زمان گذشت خشونت‌آمیزتر شد و همونطور که در این ویدیو می‌بینید، حتی یک خانومی تأکید می‌کنه که این قلبش درد می‌کنه، این مریضه. و با این حال هم اون خانوم مأمور تنومند و هم بقیه به ضرب و شتم ادامه میدن. این که پلیس ناجا یا خانم شاهین مولاوردی یا خانم ابتکار یا هر کس دیگری اعلام میکنن که این تخلف بوده، به هیچ وجه کافی نیست. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملاً متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده. و اما اینکه دولت میتونه جلوی این قضایا رو بگیره یا نه، به نظر من دولت‌هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گوا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدن.
خانم کار، حالا چرا گشت ارشاد برخوردش تغییر نمیکنه و از ایجاد چنین صحنه های اجتناب نمیکنه؟ اینها که در سطح شبکه های مجازی فلفور پخش میشه.
نیروی انتظامی زیر مجموعه اختیارات مقام رهبریه و بنابراین باید گفت اگر میبینیم که پلیس به این رفتارهاش ادامه میده و حراسی نداره و در دست آخرم یه بیانیه خیلی آبکی و بیرنگی صادر میکنه، به خاطر این است که دفتر مقام رهبری و زیر مجموعه های انتظامی و نظامی این دفتر موافق هستن با این گونه برخورد و پلیس میدونه که به صورت جدی مؤاخذه نخواهد شد. بنابراین اگر رهبری میخواست و دفتر رهبری میخواست، به هیچ وجه این وضعیت ادامه پیدا نکرده بود و نتیجه گیری میشه که این کاملا خواست و تفکر شخص آقای خامنه ای وزیر مجموعه های نظامی و انتظامی که از اون فرمان میبرن هستن.
خانم کار، در تصویر میبینیم که ماموران مرد بی حرکت ایستادن و ماموران زن به ویژه یکی از اونها به شدت خشنه. از دیدگاه شما چرا زنان با زنان این چنین خشونت میکنن؟
به طور کلی از اول انقلاب نظام سیاسی که برآمده از انقلاب بود در برابر اعتراض و مقاومت زنان بی‌حجاب و شاغل آمد دستجاتی از زنان رو راهی خیابان ها کرد علیه زنان بی‌حجاب و شاغل. ریشه رو باید اونجا پیدا کرد. اینها حجاب داشتن، حالا یا حجابشون ایمانی بود یا حجابشون برای این بود که بهره مند بشن از حقوق و مزایا، ولی به هر حال یک جمعیت هایی رو ساماندهی می کردن بر ضد زنان بی حجاب و شاغل که حاضر نبودن حجاب اجباری داشته باشن و اونها رو مرعوب می کردن. جو شهر مرعوب کننده می شد و طبیعتاً اونها که خب متمدن تر بودن و اهل کتککاری نبودن یواش یواش بر می گشتن به خونه هاشون. مغزشویی ادامه پیدا کرد. ابتدا ابزاری بود کار حکومت جمهوری اسلامی، ولی بعد کاملا تربیتی شد و زنان رو مغزشویی کردن بر ضد زنان. و همونطوری که در این ویدیو میبینیم رفتاری که زن مأمور داره با اون زن به شدت خشونت‌آمیزتر از رفتاری است که احتمالا مردان داشتند یا در موارد دیگری دیدیم که داشتند. به همین دلیله که جمهوری اسلامی رو میشه گفت حکومت و نظامی که در میان زنان نفاق افکند و با این نفاق افکنی توانست زنان رو و قوانین ناظر بر زنان رو تا جایی که میتونه تبعیض‌آمیز از تصویب بگذرانه و برای اینکه مشروعیت بده به همه این تبعیض‌ها از جماعت زنانی که در اختیار داشت و اغلب هم بی سواد و کم سواد هستند استفاده کرد. این زنان مزایای بسیار زیادی از حکومت دریافت میکنن، از قبیل سفرهای زیارتی و راندهایی در اختیارشون بود و طبیعی است که اینها مأمورین مغزشویی شده حکومت هستند و اون بحث بسیار مهم فمینیستی زنان علیه زنان رو اینها بهش معنا و تعریف میدن.
ویدیوی ضرب و شتم یک زن به وسیله ماموران گشت ارشاد، ویدیویی که امروز منتشر شد و درباره این ویدیو از مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر می شنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می داد. و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه‌ای، امروز دختر ایرانی را در چنگال مامورین انتظامی را اینطور وحشیانه کتک می زنن، امامات بگیر بالا، همه چیز را از همه چیز بیزار کردین، همه چیز برای ملت ایران حرام کردین.
کلیپی رو الان در رادیو فردا دیدم در مورد کتک زدن یک خانم فهم، واقعا متاثر شدم. ما در چه کشوری داریم زندگی میکنیم؟ باید گریه کنیم با حال خودمون. مردم هم به نظر من خودم بیورزین باید همون موقع تو دهنی محکمی به اینها بزنیم. اینا کیا بودن؟
یک کلیپ از یک بانوی ایرانی رو که چند تا از این نمیدونم نامشون رو چی بذارم، ننگ بانوان، ننگ بالا مقام مادری که بهشون چنان واقعا هجوم آورده بودن، اینو شما عزیزان منتشر کردین، فریاد زدین و دولت الان و خود رژیم دست پاچه افتاده. این نشانه یک لیوان، نیمه لیوانی از دریای بزرگ نیروی ماست زمانی که با هم همگمان، هم پندار و هم کردار باشیم.
در ویدیویی که پخش شده دیدیم که چطور با زن و دختر مردم این وحشی ها رفتار می کنند. من نمیدونم چطور مردم ما دوربین به دست فیلم برداری میکنن ولی هیچ دفاعی از ناموس خودشون نمیکنن. آخه کی در ایران همچین چیزی رسم بوده؟ من نمیگم با اسلحه و ماموری رو بکشین، حتی با شعار دادن، با فریاد زدن، با هو کشیدن میتونید اونها رو فراری بدین. وقتی که یه درگیری تو خیابون پیش میاد، سه نفر، نهایتاً چهار نفر مامور اونجا هستن، ولی ده ها شاید صد نفر مردم مردم اونجا جمع میشن، فقط کافیه که هو بکشید، فقط کافیه که صداتون رو بالا ببرید تا ببینید اونا چجوری فرار میکنن. آخه این که نشد سکوت در مقابل ظلم، این که شما نگاه کنید و فیلم بگیرید به نوعی همدستی در اون ظلم هستش. به خودتون بیاین.
گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق اتمی ایران، توافق اتمی ایران و پنج کشور دیگر، پنج به علاوه یک، باعث تلاش‌های کشورهای اروپایی و ایران برای دستجابی به راهی در جهت نجات این توافق نامه شده. آیا این توافق نامه حساس میان ایران و قدرت‌های غربی که پس از سالها مذاکرات دشوار به دست آمد در آستانه فروپاشی است، یا همچنان راهی برای نجات آن وجود دارد؟ بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
با نزدیک شدن به 22 اردیبهشت ماه و پایان ضرب العجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای برطرف کردن آنچه که نواقص چهارگانه توافق برجام می‌خواند، تحرکات دیپلماتیک در سطوح بین‌المللی برای دست یافتن به راه حلی در جهت نجات این توافق افزایش یافته است. از یک سو انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو با دونالد ترامپ عازم واشنگتنند و از سوی دیگر عباس عراقچی معاون سیاسی محمد جواد ظریف در سفری به چند پایتخت اروپایی درباره برجام همکنون در روم به سر می‌برد. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا میگوید ممکن است سفر رهبران اروپایی بتواند برجام را حفظ کند. سفیر خلأ سلاح آمریکا رابرت وود نیز روز پنجشنبه به رویترز گفت که آمریکا امیدوار است بتواند درباره بند سانست یا بند غروب در توافقنامه برجام و دیگر موارد اعتراضی آقای ترامپ به تفاهمی با قدرت‌های اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه دست یابد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو درباره احتمال موفقیت سفر این رهبران اروپایی به واشنگتن میگوید
اگر هرگز امیدی وجود نداشت، شاید خانم مرکل و آقای مکرون با آمریکا اصلا سفر نمی‌کردند. امید اندکی وجود داره. شاید این امید بیشتر از چیزی است که 3-4 هفته پیش در نظر گرفته می‌شد. ولی باید دید که مذاکرات اعلام نشده‌ای که آقای عراقچی با اروپایی‌ها داشته، من جمله روز گذشته در ایتالیا، تا چقدر تونسته اروپایی‌ها رو دست پر بکنه تا اونها با چیزی به آمریکا برن، پیشنهادی برای آقای ترامپ داشته باشن. اگر دست کشورهای اروپایی خالی باشه برای دادن امتیازی به دولت ترامپ، طبیعتاً انتظار زیادی نمیشه از نتیجه این گفتگوها داشت با آمریکا، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم از برجام خارج میشه.
اما آیا تفاهم اروپا و آمریکا درباره بندهای مورد اختلاف در برجام به تنهایی قادر به نجات این توافق خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر ساکن آلمان:
سرنوشت برجام لزوماً به توافق این سه کشور غربی مربوط نیست، بلکه باید چین و روسیه و کشورهای کلن به علاوه پنج همگی در جبه این تغییرات نظر بدن و همچنین اگر قرار شد راجع به مسائل موشکی و کنترل موشکی ایران بیشتر اعمال فشار بشه، اون هم باید در اون قطعنامه 22-31 که بعد از توافق برجام بر مجمع در شورای امنیت تصویب شد، در اون هم تغییراتی بدن که اون هم معلوم نیست واقعاً چین و روسیه همراهی بکنند. در صورت علاوه بر فرانسه و آلمان و کشورهای اروپایی، این همه تغییرات و رسیدن آقای ترامپ به نظراتش به نوعی به روسیه و چین هم مربوطه که اونجا هم مقدار مشکلات.
مقامات ایران بارها تاکید کردند که نظام هیچ مذاکره مجددی بر سر برجام نخواهد کرد. این را هم بهرام قاسمی که برای ارائه گزارشی درباره برجام روز چهارشنبه به مجلس رفت گفت و هم عباس عراقچی در روم. حبیب حسینی فرد در این باره چنین معتقد است:
واقعیتش این که ایران خب تا به امروز به طور کلی نفی کرده و گفته تن به هیچ گونه تغییری داده نمیدن، یعنی مثلا روی اروپایی ها شاید حساب زیادی باز کرده، از جمله راجع به همین که چین و روسیه هم با این مسائل همراهی نخواهند کرد، این مقدار حساب باز کرده. ولی اگر این اجماع در مورد کشور پنج برابر یک حاصل بشه و اونها بخوان واقعا تغییراتی در برجام و در مسائل نبود سیاست موشکی و سیاست منطقه ایران اعمال بکنند، ایران اون موقع میشه انتظار داشت که در سطح حکومت اختلافات بالا بگیره. همین 5-6 ماه گذشته ما برخی نشانه هایی از اختلافات در مقامات جمهوری اسلامی بودن که بعضیا گفتن که ما این نیست که اصلا مذاکره نکنیم راجع به برخی تغییرات، ولی به طور عمده نفی کردن این که بخوان همچین مذاکره ای را انجام بده. با توجه به وضعیت اقتصادی و توجه به این بحران ارزی که به خصوص در ارتباط با برجام در ایران پیش اومده، یه مقدار این فشارها و این بحرانهای اقتصادی بالا بگیره، معلوم نیست که واقعا ایران روی این قول قرار که هیچ مذاکره ای را حاضر نیست انجام بده برای این تغییرات بتونه بمونه.
سفیر خلأ سلاح آمریکا باب وود میگوید تا ضرب العجل 12 ماه می گفتگوهای دشوار و سنگینی رویاروی طرفین اروپایی و آمریکایی است. به گفته آقای وود، آنچه که دونالد ترامپ را نگران کرده به جز برخی بندهای برجام، رفتار ایران در خاورمیانه نیز هست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در 8th سال حصر هستیم و پس از این مدت طولانی گشایش‌های اندکی درباره میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انجام شده. او همچنین با انتقاد از حسن روحانی گفته که او برخلاف سوگندش به گفته او حقوق محصوران را تامین نکرده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با انتقاد شدید از رئیس جمهوری ایران میگوید نزدیک به 6 سال است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و تاکنون اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انجام نداده است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
تا به حال 2 تحلیل وجود داشت. یک تحلیل این بود که آقای روحانی خودش هیچ تمایلی به رفع حصر نداره، نه از منظر سیاسی و نه از منظر حقوق بشری، نه از منظر پاسخ دادن به مطالبه رأی دهندگانش. تحلیل دوم این بود که خیر داره، ولی گویا برای اینکه بتونه در سایر زمینه‌ها با رهبری چانه زنی بکنه، این رو از دستور کارش خارج کرده، به این معنا که انگار خط قرمز رهبری است و او اگر به این موضوع بپردازه نمیتونه به سایر مسائل مهم کشور بپردازه. هرچه گذشته این تحلیل دوم کم رنگ تر شده و کسانی که مطالبه رفع حصر دارن و خانواده محصوران گویا به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل و یکی از موانع اصلی رفع حصر عدم پیگیری شخص رئیس جمهور.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، همسر مهدی کروبی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس همچنین گفته دولت حتی شفاف سازی نکرده و اگر مصوبه ای هم درباره حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات داشته را با آنها نشان نداده است. با این وجود محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، دلیل اصلی ادامه حصر را رهبر جمهوری اسلامی می داند.
آقای خامنه ای اساساً رفع حصر رو منوط به این کرده بود که این افراد یا اظهار ندامت بکنن و یا به قول معروف عذرخواهی داشته باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینها این عذرخواهی یا حالتی که اصطلاحاً آقای خامنه ای انتظار داره تنبه داشته باشه نبوده.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در دیدار با تعدادی از نمایندگان پیشین مجلس گفته نمایندگان عضو کمیته رفع حصر مجلس با صادق و علی لاریجانی، رؤسای قوای قضاییه و مقننه، دیدار کردند، اما بیش از 6 ماه است که دفتر رئیس جمهور حتی به درخواست ملاقات کمیته رفع حصر پاسخ نداده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
این مفروض هستش که تصمیم گیر نهایی در رابطه با حصر رهبر جمهوری اسلامی هستش، اما این فرض بدین معنا نیستش که آقای روحانی دستانی به تمام بسته در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داره در قبال مقوله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادن، اینها انتظار داشتن که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده برای این تغییر وضعیت و رفع حصر و بتونه اقناع کنه کانون مرکزی قدرت، به ویژه رأس هرم نظام سیاسی رو. اما به نظر میرسه که یا به اندازه کافی تلاش و جدیت صورت نگرفته، یا اگر اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی کافی نشده.
بیش از 7 سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد و هنوز آنها در حصر خانگی به سر می‌برند. در این بین حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکنون واکنش روشن و مشخصی در این باره نشان نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم. این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، بهشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمانان به مقر خودشون حصر انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع را از دست دادن و این به ضرر خودشون هست.
هفته گذشته حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، در گفتگو با روزنامه آرمان با اشاره به اینکه برخی از مقام‌های سیاسی به او گفتند که دعوای دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مأموران و نامه انتقادی مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی موجب شده رفع حصر منتفی شود، اما او در این حال تأکید می‌کند که برخی دست‌های پنهان و پشت پرده وجود دارد که برای حل نشدن این موضوع اقدام می‌کنند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با تأکید بر این نکته که تصمیم گیر اصلی در رابطه با ادامه حصر رهبران جنبش سبز یا البته تغییر وضعیت اونها رهبر جمهوری اسلامی هستش، با این مفروض من گمان میکنم اون دستهای پنهان برمیگرده به نیروهای مؤثر در ساختار قدرت که عمدتاً در راست افراطی متبلور هستند و از جمله در سازمان اطلاعات سپاه.
چندی قبل نیز محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، با انتقاد از حسن روحانی گفته بود وقتی آقای رئیس جمهور وعده هایی می دهد که عملی نمی شود و یا خلافش رخ می دهد مشکل ایجاد می شود. به تعبیر آقای خاتمی، اگر گفته می شود که حصر باید از بین برود، پس باید به این وعده عمل کرد.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با انتقاد از حسن روحانی گفته است که او برخلاف سوگندش حقوق محصولین را تامین نکرده است. گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. و ما به دنبال انتشار تصاویری از شادی تعدادی از مردم در یک مجتمع خرید در شهر مشهد، رسانه‌های ایران از بازداشت رئیس اداره ارشاد این شهر خبر دادند. معاون دادستان مشهد گفته است که رئیس اداره ارشاد مشهد به دلیل جریحه‌دار کردن عفت عمومی بازداشت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
انتشار تصاویری از شادی و رقص حاضران در یک مراسم قرعه‌کشی ماهانه که گفته می شود شامگاه سه‌شنبه در برج سلمان در خیابان راهنمایی شهر مشهد برگزار شده، موضوع انتقاد روزهای اخیر رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان بوده است. انتقادهایی که سرانجام منجر به بازداشت معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد شهر مشهد شده است. منتقدان مراسم برگزار شده را ساختار شکنانه خوانده و آن را مراسم افتتاح فروشگاه لباس زیر معرفی کردند. اما محسن افشار، عضو هیئت مدیره برجی که در آن این مراسم برگزار شده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا موارد مطرح شده را تکذیب کرده و گفته است که مراسم قانونی بوده و مجوز داشته است. در ویدیوی منتشر شده از این مراسم گروهی زن و مرد در یک مرکز خرید دیده می شوند که مشغول همراهی با صدای خواننده‌ای هستند. روز پنجشنبه حسن حیدری، معاون سیاسی امنیتی دادستان مشهد، در گفتگو با خبرگزاری میزان از بازداشت معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد شهر مشهد به دلیل آنچه جریحه‌دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان خوانده خبر داده است. این خبرگزاری مشخص نکرده است که به جز رئیس اداره ارشاد فرد دیگری نیز در این رابطه بازداشت شده است یا نه. محمد کاظم دبیری، رئیس اداره ارشاد مشهد، که اکنون خبر بازداشت او منتشر شده است، خود روز چهارشنبه به خبرگزاری تسنیم گفته بود با عوامل مراسم برج سلمان برخورد خواهد شد و به گفته او قرار بود برج نیز پلمب شود. همچنین به گفته رئیس اداره ارشاد مشهد، ترانه های محسن ابراهیمزاده، خواننده‌ای که صدای او در ویدیو شنیده می شود، به گفته آقای دبیری تنها به شکل پلی بک یعنی غیر زنده در مراسم پخش شده است. نامه شهر مشهد به ویژه در یک سال گذشته به دلیل مخالفت شدید امام جمعه آن احمد علم الهدا با برگزاری کنسرت و برنامه‌های اجرای موسیقی در رسانه‌ها مطرح بوده است.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما یادآوری میکنم که اگر شما از اون دسته افرادی هستید که همکنون به بستر میرید و شبها زود میخوابید، مبادا که مجله صبحگاهی ما رو، مجله صوتی تصویری یا رادیو تلویزیونی ما صبحانه با خبر رو از دست ندهید. رس ساعت 7 بامداد. اگر هم از جمله اونهایی نیستید که زود به بستر میرید، مجله نیمه شب ما در راه خواهد بود و در نخستین دقایق بامداد آدینه ارائه خواهد شد. شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122112. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و خدا نگهدار تک تک شما باد.